اساطیر، توازن نامتعادل قدرت بین نیروهای خیر و شر. صبح روز بعد در صندوق نامه‌ای برای صوفی نبود. صوفی در آن روز طولانی در مدرسه وصلش سر رفت. مراقب بود وقت استراحت کمی بیشتر با یورون گرم بگیرد. در راه برگشت از مدرسه تصمیم گرفتند همین که جنگل به اندازه کافی خوش شد بروند به جنگل و چادر بزنند. صوفی دوباره روبروی صندوق پست ایستاد. اول پاکت کوچکی را که مهر مکزیک خورده بود باز کرد. نام از طرف پدر بود. دلش هوای خانه را کرده بود. برای اولین بار سکاندار اول کشتی را در شطرنج شکست داده بود. خبر دیگر این که داشتم 20 کیلو کتابی را که بعد از تعطیلات زمستانی همراهش برده بود تمام می‌کرد. و آنجا بله آنجا پاکت زرد بزرگی هم بود که اسم صوفی پشتش نوشته شده بود. صوفی کیف و بسته آن روز را به خانه برد و بلافاصله به غارش رفت. 5 ورق کاغذ با نوشته‌های ماشین نویس شده بیرون کشید و شروع کرد به خواندن. تصویر اسطوره‌ای از دنیا. صوفی سلام. حجم آموزش امروز کمی زیاد است. برای همین فوراً شروع می‌کنیم. منظور از فلسفه طرز تفکری کاملاً جدید است که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح در یونان شروع شد. تا قبل از آن زمان دین‌های مختلف جوابگوی همه سوال‌های انسان‌ها بودند. این توضیح‌های دینی از راه اسطوره‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. اسطوره قصه‌ای درباره خدایان است که می‌خواهد توضیح بدهد چرا زندگی اینطوری است. طی هزاران سال جواب‌های اساطیر به سوال‌های فلسفی در سراسر دنیا پخش شده بود. فیلسوفای یونانی سعی کردند ثابت کنند که آدم نمی‌تواند به این جور توضیح‌های اعتماد داشته باشد. برای درک افکار اولین فلاسفه باید بفهمیم تصویر اسطوره‌ای از دنیا یعنی چه. از تعدادی تصورهای اسطوره‌ای در اسکاندیناوی استفاده می‌کنیم. نیازی نیست وقتی آب همین نزدیکی است به چشم مراجعه کنیم. حتما درباره تور و چکشش چیزهایی شنیده ای. قبل از اینکه مسیحیت به شمال اروپا راه پیدا کند، مردم معتقد بودند تور در آسمان سوار بر عرابه است که دو بز نر آن را می‌کشند. وقتی تور چکشش را در آسمان میچرخاند رعد و برق ایجاد میشود. کلمه معادل رعد در نروژی توردان دقیقا نعره تور معنی میدهد. رعد به زبان سوئدی آسکا است یا در اصل از آکا به معنی سفر خدا در آسمان است. وقتی رعد و برق ایجاد میشود باران میبارد. باران برای کشاورزهای دوره وایکینگ ها اهمیت حیاتی داشت. به همین دلیل تور را به عنوان خدای باروری یا حاصلخیزی می شناختند. در نتیجه جواب مرموزی که به سوال چرا باران می بارد داده می شد. این بود که به حرکت در آمدن یا چرخش چکش تور در آسمان باعث رعد و برق و بعد هم بارش باران می شود. زمانی هم که باران می بارد دانه ها جوانه می زنند و مزارع سرسبز می شوند. چگونگی رشد و نمو گیاهان و دادن محصول در مزارع به خودی خود غیر قابل درک بود، اما کشاورزها مطمئن بودند این موضوع رابطه مستقیمی با باران دارد. علاوه بر آن همه معتقد بودند که باران به تور وابسته است. این موضوع او را به یکی از مهمترین خدایان شمال اروپا تبدیل کرده بود. تور از یک جهت دیگر هم اهمیت داشت، از آن جهت که به نظم و نظام کل دنیا مربوط می‌شد. وایکینگ ها تصور می کردن دنیای مسکونی جزیره ایست که دائما مورد تهدید خطرهای خارجی است و به این بخش دنیا می گفتن سرزمین یا مزرعه میانی، یعنی سرزمینی که وسط قرار گرفته است. علاوه بر این داخل این بخش میانی محوطه مسطح وجود دارد که جایگاه زندگی خدایان است. بیرون سرزمین میانی مزرعه بیرونی یا سرزمینی خارجی خارج از جزیره مسکونی قرار دارد. آنجا دیوهای خطرناکی وجود دارند که بدون تفکر سعی در ویران کردن جهان دارند. به این نوع هیولاهای خبیث نیروهای آشوب طلب می گفتند. چه در اسطوره شناسی اسکاندیناوی و چه در فرهنگ اکثر نقاط دنیا مردم به تجربه بر این باور بودند که توازنی نامتعادل و دشوار بین نیروهای خیر و شر وجود دارد. دیوها می توانستند با دزدیدن فریا، الهه باروری و حاصلخیزی، سرزمین میانی را نابود بکنند. اگر در این کار موفق شدند دیگر هیچ سبزه‌ای در مزارع نمی روید و زنها هم دیگر باردار نمی شدند و نمی زاییدند. برای همین خیلی مهم بود که خدایان خوب دیوها و نیروهای پلید را از مردم دور نگه دارند. اینجا هم تور نقش اساسی و مهمی به عهده داشت. چکش او اسلحه مهم در مقابل نیروهای آشوب طلب به حساب می آمد. این چکش تقریبا قدرت بی انتها به صاحبش می داد. مثلا دارنده چکش می توانست آن را به سمت دیوها پرتاب کند و آنها را بکشد. نیازی نبود صاحب آن از به زمین انداختن چکش واهمه داشته باشد، چون چکش خاصیت بومرنگ را داشت و همیشه به سمت صاحبش برمی گشت. این توضیح افسانه‌ای چگونگی عملکرد ساختار طبیعت است و اینکه چرا نیروهای خیر و شر همیشه در ستیز و مبارزند، و دقیقا این همان توضیحهایی است که فیلسوفها از آنها پرهیز دارند. اما موضوع فقط به این توضیحها ختم نمی شود. آدمها نمی توانستند دست روی دست بگذارند تا خدایان در زمان بروز بلایای طبیعی مثل خوشسالی یا بیماری های واگیردار بیایند و به کمک آنها و نجاتشان بدهند. انسان ها مجبور بودند در مبارزه با نیروهای پلید شرکت کنند. این کار از راه روایت ها و مراسم گوناگون مذهبی اتفاق می افتاد. مهمترین اقدام مذهبی منطقه اسکاندیناوی در آن دوران قربانی کردن بود. قربانی کردن برای یک خدا با هدف افزایش قدرت او صورت می گرفت. انسان ها مجبور بودند برای افزایش قدرت خدایان و شکست نیروهای آشوب طلب قربانی کنند. این کار می توانست با قربانی کردن حیوان انجام بگیرد. معمولا برای تور بز نر قربانی می کردند. گاهی به حتی برای اودین آدم هم قربانی می کردند. از طریق اشعار ترومزکوادت می شود با معروفترین اسطوره شمال اروپا آشنا شد. در این اشعار می شنویم که تور خابیده و وقتی بیدار می شود چکشش ناپدید شده. تور آنقدر عصبانی می شود که دست ها و ریشش می لرزد. او همراه ملازمش لوک پیش فریا می رود و از او درخواست می کند بالهایش را به او قرض بدهد تا لوک بتواند به سرزمین دیوها پرواز کند و بفهمد کدام یک از آنها چکش را دزدیدند. آنجا لوک با پادشاه دیوها روبرو می شود و او به گزافه گویی و اغراق می پردازد که بله او چکش را دزدیده و آن را در عمق 8 مایلی زمین پنهان کرده است و تا با فریا ازدواج نکند چکش را به خدایان پس نمی دهد. سوفی می فهمی چه می گویم؟ خدایان در برابر نوعی گروگانگیری وحشتناک قرار می گیرند. دیوها مهمترین و قوی ترین اسلحه خدایان و انسانها را در اختیار داشتند و این شرایط ناگوار و خطرناک بود. تا زمانی که دیوها چکش تور را در اختیار داشتند می توانستند بر سرزمین خدایان و انسانها فرمان روایی کنند. آنها در مقابل تحویل چکش فریا را درخواست کرده بودند، اما تعویض این دو با هم به هیچ وجه امکان نداشت. اگر خدایان الهه باروری به حاصل خیزی یعنی محافظ و نگهدارنده زندگی را به آنها می دادند، تمام گل و گیاه ها از بین می رفتند و خدایان و انسان ها می مردند. آنها در تنگنای بدی قرار گرفته بودند. تصور کن گروهی تروریست تهدید کنند که اگر درخواست خطرناکشان را انجام ندهند یک بمب اتم وسط لندن یا پاریس منفجر می کنند. شاید با این مثال بتوانی منظورم را بفهمی. اسطوره روایت می کند که لوک به سرزمین خدایان بر می گردد. او از فریا تقاضا می کند لباس عروسی تن کند چون باید با پادشاه دیوها ازدواج کند. متاسفانه فریا عصبانی می شود و می گوید اگر با آن دیو ازدواج کنم مردم فکر می کنند دیوانه مردها هستم و کشته و مرده ازدواج. اما ناگه هم فکر بکری به ذهن یکی از خدایان به اسم هایمدال می رسد. او پیشنهاد می کند تور به جای فریا لباس عروس تنش کند و به سرزمین دیوها برود. او باید موهایش را روی سر جمع کند و دو سنگ به جای سینه بگذارد تا شبیه سنگ زنها بشود. البته تور زیاد از این پیشنهاد استقبال نمی کند، اما بالاخره به این نتیجه می رسد که تنها راه پس گرفتن چکش انجام دادن پیشنهاد هایمدال است. نتیجه این که تور لباس عروس می پوشد و لوک هم در نقش ساقدوش عروس ظاهر می شود. لوک حاضر و آماده می گوید حالا ما خانوم ها آماده سفر به سرزمین دیو ها هستیم. اگر بخواهیم از زبان جدیدتری استفاده کنیم می شود گفت که تور و لوک خداهای کاماندو و ضد تروریست هستند. آنها باید در لباس مبدل زنها وارد قلعه سلب فلک کشیده دیو ها بشوند و چکش تور را نجات بدهند. همین که به سرزمین دیو ها می رسند دیو ها شروع می کنند و مهیا کردن جشن عروسی. اما عروس یعنی همون تور در جشن عروسی یک گاو درسته و 8 ماهی بزرگ می خورد و پشمندش 3 بشک آبجو هم بالا می اندازد. این موضوع باعث حیرت تروم خدای دیوها می شود. نزدیک از سربازهای کماندو و در لباس مبدل خودشان را لو بدهند. اما لوک فوراً شرایط را درک می کند و خودش را از این وضعیت خطرناک نجات می دهد. او می گوید 8 شبانه روز است که فریا غذا نخورده است، چون آنقدر از آمدن به سرزمین دیوها خوشحال بوده که اشتهایش کور شده بود. تروم روبنده عروس را بالا می زند تا عروس را ببوسد، اما وقتی با چشمای غضبناک تور روبرو می شود بلافاصله خودش را عقب می کشد. این بار هم لوک به نجات آنها می آید. او می گوید عروس آنقدر به خاطر این عروسی شاد و هیجان زده بود که 8 شبانه روز نخوابیده است. بالاخره تروم دستور می دهد چکش را بیاورند و موقع انجام مراسم آن را روی زانوی عروس قرار بدهند. می گویند وقتی چکش روی زانوی تور گذاشته شد خوب خندید. اول تروم را از بین برد و بعد بقیه نسل دیوها را نابود کرد. به این ترتیب این گروگانگیری فوق‌العاده دراماتیک سرانجامی خوش پیدا کرد. تور، بتمن یا جیمز باند خدایان باز هم نیروهای خبیث را شکست داد. سوفی، این قصه خود اسطوره بود. اما منظور از این اسطوره چیست و چه معنایی دارد؟ این داستان بی خود ساخته و روایت نشده است. این اسطوره می‌خواهد موضوعی را برای ما توضیح بدهد و روشن کند. یکی از این تعابیر می‌تواند این باشد: وقتی در سرزمین خشک‌سال می‌شود، انسان‌ها به توضیحی برای نباریدن باران نیاز دارند. آیا این موضوع می‌تواند ربطی به دزدیده شدن چکش تور به دست دیوها داشته باشد؟ شاید این اسطوره سعی می‌کند تغییر فصل‌ها را توضیح بدهد. در زمستان طبیعت می‌میرد چون چکش تور در سرزمین دیوهاست، اما در بهار موفق به پس گرفتن چکش می‌شوند. پس اسطوره در تلاش است جواب چیزهایی را بدهد که انسان‌ها قادر به درکش نبودند. اما اسطوره نباید فقط چیزی را توضیح بدهد. اغلب آدم‌ها مراسم مذهبی مختلفی را انجام می‌دادند که سخت با اسطوره‌ها مربوط می‌شود. می‌شود تصور کرد که جواب انسان‌ها به خوشسالی یا برداشت محصول کم نمایش اساطیری بود که سینه به سینه نقل می‌شد. مثلا مردی در دهکده لباس عروس می‌پوشید و از سنگ به جای سینه استفاده می‌کرد تا چکش را از دیوها پس بگیرد. از این راه آدم ها هم می توانستند فعالیتی انجام بدهند تا باران ببارد و دانه های کاشته شده در مزارع جوانه بزند. حتما مثال های زیادی در نقاط دیگر جهان وجود دارد که مردم اسطوره تغییر فصل ها را به نمایش می گذارند تا فرایند های طبیعت را سریع تر کنند. اینجا فقط نگاه کوتاهی به دنیای اسطوره‌ای شمال اروپا انداختیم. داستان‌های بیشمار دیگری هم درباره تور، اودین، فرای، فریا، هودا، بالدر و خدایان بیشمار دیگر وجود دارد. چنین تصورهای اسطوره‌ای تا قبل از اینکه فیلسوف‌ها به دخالت و نقد آنها بپردازند، در سراسر جهان رواج پیدا کرده بود. حتی یونانی‌ها هم تا پیدا شدن اولین فیلسوف‌ها یک تصویر اسطوره‌ای از دنیا داشتند. خدایان یونانی زئوس، آپولون، هرا، آتنه، دیونوسوس، آسکلیپتوس، هرکول، هفیستوس بودند. اینها فقط اسم تعدادی از خدایان یونانی است. حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح، هومر و هسیود بسیاری از روایت‌های اسطوره‌ای را نوشتند. این کار شرایط جدیدی به وجود آورد. همین که اساطیر نوشته و ثبت شد، امکان بحث و گفتگو درباره آنها هم فراهم شد. اولین فیلسوفای یونانی شروع به انتقاد از اسطوره‌های هومر کردند، چون این خدایان شباهت فوق‌العاده‌ای به انسان‌ها داشتند و مثل خود ما خودخواه و غیر قابل اعتماد بودند. برای اولین بار گفته شد شاید اسطوره‌ها چیزی غیر از تصورات و تخیلات آدم‌ها نباشد. زنوفانس، فیلسوفی که حدود 570 سال قبل میلاد زندگی میکرد، یکی از کسانی است که اسطوره ها را نقد کرد. او گفت انسان ها از تصاویر و تخیلات خودشان خدایان را آفریدند. آنها معتقدند که خدایان آفریده شدند و جسم دارند و لباس به تن دارند و مثل ما حرف میزنند. سیاه پوستا خدا را سیاه و دماغ پهن میدانند و مردم تراکیا بر این باورند که خدایان موطلایی و چشمابی هستند. بله، اگر گاوها و اسبها و شیرها توانایی نقاشی و ترسیم داشتند، آنها هم خدایان را مثل گاو و اسب و شیر ترسیم و توصیف می‌کردند. در آن دوره یونانی‌ها ایالات و شهرهای مختلفی در یونان و مستعمره‌هایشان در شمال ایتالیا و آسیای صغیر ساختند. آنجا برده ها تمام فعالیت های جسمی را به عهده داشتند و ساکنان آزاد می توانستند تمام وقتشان را به سیاست و فرهنگ اختصاص بدهند. در چنین فضایی تحول های کاملا جدیدی در طرز فکر مردم ایجاد شد. مثلا افراد می توانستند به صورت کاملا مستقل درباره چگونگی تشکیل جامعه سوال کنند و حتی در این باره پیشنهاد بدهند. به این ترتیب هر کس می توانست بدون توسل به اسطوره های رایج در جامعه سوال فلسفی مطرح کند. ما می گوییم در آن زمان تحولی از طرز فکر اسطوره‌ای به تفکری بر اساس تجربه و منطق اتفاق افتاد. هدف اولین فیلسوفای یونانی پیدا کردن توضیح و تفسیرهای طبیعی برای وقایع و فرآیندهای طبیعی بود. صوفی دائم در حیات به این طرف و آن طرف می رفت. سعی کرد تمام چیزهایی را که در مدرسه یاد گرفته فراموش کند. به خصوص خیلی مهم بود چیزهایی را که در زنگ علوم یاد گرفته بود از یادش ببرد. اگر قرار بود کوچکترین اطلاعی از طبیعت و گل و گیاه در این حیات بزرگ بشود، آن وقت بهار را چطور تجربه می‌کرد؟ آیا توضیحی درباره بارش ناگهانی باران از خودش می‌ساخت؟ آیا درباره ناپدید شدن برف و ظاهر شدن مجدد خورشید در آسمان خیال پردازی می‌کرد؟ بله، کاملا مطمئن بود و بر همین اساس این ماجرا را ساخت. زمستان زمین را در چنگال خود گرفتار کرده. چون موریات خبیث شاهزاده زیبا سیکیتا را در زندانی سرد اسیر کرده بود. اما یک روز صبح شاهزاده شجاع براواتو می آید و او را نجات می دهد. آن وقت سیکیتا انقدر خوشحال می شود که شروع می کند به رقصیدن در چمنزار و آهنگی را که در زندان سرد سروده می خواند. حالا زمین و درخت ها چنان خودشان را تکان می دهند که تمام برف ها به اشک تبدیل می شود. آن وقت خورشید پیدا می شود و همه اشک ها را خوش می کند. پرنده ها از آهنگ سیکیتا تقلید می کنند و وقتی شاهزاده زیبا موهایشان را افشان می کند، حلقه ای از گیسوهایش روی زمین می افتد و به دشتی از زنبق تبدیل می شود. صوفی اعتقاد داشت داستان خوبی گفته است. اگر توضیح دیگری برای تغییر فصول نمی شناخت، مطمئن بود در نهایت داستان ساختگی خودش را باور می کرد. فهمید که آدم ها همیشه به پیدا کردن توضیح برای فرآیندهای طبیعی نیاز داشتند. شاید آدم ها نمی توانستند بدون این نوع توضیحات زندگی کنند. به همین دلیل هم در دورانی که هیچ جور علم و دانشی وجود نداشت، آن اسطوره ها را می بافتند.